در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای در زندگی افراد داشته باشد. وی در ادامه می‌افزاید نتایج ما نشان می‌دهد که علائم افسردگی با افزایش خطر سکته مغزی مرتبط است و این خبر در گروه‌های سنی مختلف و در سراسر جهان مشابه است. محققان از داده‌های بیش از 26 هزار بزرگسال که شامل 32 کشور در سراسر اروپا، آسیا، شمال و جنوب آمریکا، خاورمیانه و آفریقا بود، استفاده کردند. بیش از 13 هزار نفر از شرکت کنندگان دچار سکته مغزی شده بودند. آنها با بیش از 13 هزار نفر که سکته مغزی نکرده بودند، اما از نظر سن، جنس، هویت نژادی یا قومی مشابه بودند، مقایسه شدند. اطلاعاتی درباره علائم افسردگی افراد یک سال قبل از مطالعه جمع آوری شد. از جمله اینکه آیا شرکت کنندگان در 12 ماه گذشته برای 2 یا چند هفته متوالی احساس غمگینی یا افسردگی داشتند؟ شرکت کنندگان همچنین در ابتدای مطالعه با سوالاتی در مورد عوامل خطر قلبی عروقی از جمله فشار خون بالا و دیابت یا همو بیماری شکر پاسخ دادند. محققان دریافتند افرادی که 5 علامت یا بیشتر از افسردگی را گزارش کردند، 54% بیشتر از افرادی که هیچ علامتی نداشتند در معرض خطر سکته مغزی بودند. افرادی که 3 تا 4 علامت افسردگی را گزارش کرده بودند، 58% بیشتر در معرض خطر بودند و کسانی که 1 یا 2 علامت افسردگی را گزارش کردند، 35% بیشتر در معرض خطر بودند. مورفی گفت نتایج ما نشان می‌دهد که علائم افسردگی می‌تواند بر سلامت روان تأثیر بگذارد، اما خطر سکته را نیز افزایش می‌دهد. پزشکان باید به دنبال علائم افسردگی باشند و می‌توانند از این اطلاعات برای کمک به اقدامات بهداشتی متمرکز بر پیشگیری از سکته استفاده کنند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید که در این برنامه با مهمترین خبرها، رویدادها و دستاوردهای علمی در سرتاسر جهان می‌پردازیم. لطفاً همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
دویدن یا دوش موجب آرتروز زانو نمی شود. برخلاف تصور رایج، دوی ماراتون خطر ابتلا به آرتروز لگن یا زانو را افزایش نمی دهد. دکتر ماتیو جیمز هارتول، نویسنده این مطالعه و متخصص جراحی ارتوپدی پزشکی ورزشی در دانشگاه کالیفرنیا گفت شما فقط به دلیل سرعت دویدن یا چند مایل دویدن به آرتروز زانو یا لگن مبتلا نمی شوید. هارتول گفت اساساً همان مواردی که خطر ابتلا به آرتروز را در افراد غیر دونده افزایش می‌دهد، در افراد دونده هم افزایش می‌دهد. این موارد شامل بالا رفتن سن، سابقه خانوادگی آرتروز لگن یا زانو، آسیب‌های قبلی یا جراحی زانو و همچنین شاخص توده بدنی بالاتر است. برای این مطالعه بیش از 3800 دونده ماراتون شیکاگو میانگین سن که نزدیک به 44 سال بود با سوالاتی در مورد سابقه دوش خود از جمله تعداد ماراتون ها، تعداد سالهای دوش و میانگین مسافت پیموده شده هفتگی پاسخ دادند. آنها همچنین با سوالاتی در مورد عوامل خطر شناخته شده برای آرتروز زانو و لگن پاسخ دادند. این نظرسنجی نشان داد که شرکت کنندگان به طور متوسط دوش هفتگی دانند و حدود 15 سال بود که می دویدند. نتایج این مطالعه نشان داد که سابقه دویدن به خودی خود با ایجاد آرتروز زانو یا لگن مربوط نیست. نتایج تحقیق کنونی نشان داد که پیروی از حتی 4 عامل از 5 عامل سبک زندگی خطر ابتلا به آلزایمر را تا 60% کاهش می‌دهد. آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل است. این رفتارها شامل محدود کردن مصرف الکل، رژیم غذایی با کیفیت بالا، ورزش برای مغز و بدن و عدم استعمال دخانیات است. رژیم غذایی با کیفیت بالا شامل پیروی از یک رژیم غذایی مناسب است. ترک سیگارت حتی بعد از 60 سالگی برای سلامت جسمی و شناختی مفید خواهد بود. 150 دقیقه ورزش متوسط تا شدید هدف هفتگی خوبی است. محدودیت مصرف الکل نیز مفید خواهد بود. همچنین ذهن را با کارهای جذاب فکری مانند سرگرمی‌ها یا فعالیت‌های اجتماعی فعال نگه دارید. حتی انجام تنها 2 یا 3 مورد از این تغییرات در سبک زندگی با کاهش خطر آلزایمر تا 37% مرتبط است. با این حال، هرچه افراد بیشتر به عوامل سبک زندگی پایبند باشند، خطر ابتلا به زوال عقل در آنها کاهش می‌یابد. دکتر ریچارد جی هاتز، مدیر مؤسسه ملی پیری گفت این مطالعه مشاهده‌ای شواهد بیشتری در مورد اینکه چگونه ترکیبی از رفتارهای قابل اصلاح ممکن است خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش دهد ارائه می‌کند. این یافته‌ها ارتباط بین رفتارهای سالم و خطر کمتر را تقویت می‌کند و با مبنای آزمایش‌های بالینی کنترل شده برای آزمایش مستقیم توانایی مداخلات برای کند کردن یا جلوگیری از پیشرفت بیماری آلزایمر می‌افزاید. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه کاوش. موفق و شاد باشید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 عصر رادیو دری همراه ما باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت هیئت نمایندگی این سازمان در افغانستان یا یوناما را برای 1 سال دیگر تا ماه مارچ 2024 تمدید کرد. با گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، شورای امنیت سازمان ملل در قدنامه‌ای بر حضور مستمر یوناما و سایر آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های این سازمان در سراسر افغانستان تأکید کرده و از تمامی بازیگران سیاسی و ذینفعان در افغانستان و نیز بازیگران بین‌المللی خواسته است که با یوناما همکاری کنند. در این قطعنامه همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده که هر 3 ماه یک بار در مورد وضعیت افغانستان و اجرای ماموریت یوناما از جمله در سطح محلی به شورای امنیت گزارش دهد. در قطعنامه شورای امنیت بر تعهد قوی این شورا به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی افغانستان و همچنین حمایت مستمر از مردم این کشور نیز تاکید شده است. در همین زمینه دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اخیراً از افزایش 400% شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در این کشور خبر داد و اعلام کرد نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به صورت سرسام‌آور افزایش یافته و این موضوع تهدیدی برای جان میلیون‌ها انسان است. بر اساس گزارش یوناما، شمار افراد نیازمند به کمک در افغانستان از 6 میلیون 300 هزار نفر در سال 2019 به 28 میلیون نفر در سال روان رسیده است. رئیس ستاد اردوی پاکستان بر لزوم برقراری امنیت در مرزهای مشترک با افغانستان تأکید کرد. طول مرزهای افغانستان حدود 5800 کیلومتر است که حدود 2240 کیلومتر از شرق و جنوب با پاکستان هم مرز است. مرزهای این دو کشور همواره شاهد درگیری بین طرفین بوده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، جنرال آسم منیر رئیس ستاد اردوی پاکستان دیروز ضمن بازدید از مناطق مرزی با افغانستان در وزیرستان جنوبی آن کشور گفت که اسلام آباد برای تأمین امنیت مرزهای مشترک آمادگی کامل دارد. آسم منیر افزود مبارزه نیروهای پاکستانی با تروریسم به برقراری امنیت و ثبات کامل در منطقه منجر می شود. رئیس ستاد اردوی پاکستان همچنین تأکید کرد تکمیل طرح‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و پیشرفت منطقه در گرو ثبات پایدار و مبارزه با تهدید تروریسم است. از زمان خروج گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان TTP از پیمان آتش‌بس با دولت این کشور در نوامبر سال گذشته، منطقه وزیرستان جنوبی یکی از مناطق ناامن برای نظامیان پاکستانی محسوب می‌شود. حکومت طالبان افغانستان نیز در چند سری میزبان هیئت گروه تحریک طالبان پاکستان و دولت این کشور برای کنار گذاشتن اختلافات و درگیری بوده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان تعامل با هیئت حاکمه کابل را دشوار کرده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با دشوار خواندن تعامل با کابل به دلیل ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی در برنامه دیلی شو گفت اگر رژیمی وجود داشته باشد که بگوید دختران نمی توانند در افغانستان آموزش ببینند، آن رژیم ادامه نمی یابد و عمر زیادی نخواهد داشت. وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تعامل با کابل افزود با این حال من به طور همزمان از آنها می خواهم که بگذارید دختران و پسران درس بخوانند. زرداری با اظهار این که پس از سقوط نظام سابق در افغانستان حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است گفت پاکستان در گذشته میلیون‌ها مهاجر را پذیرفته است، اما پس از سقوط کابل هزاران پناهنده دیگر هم به اینجا آمدند. هرچه وضعیت اقتصادی در افغانستان بدتر می شود، گروه های تروریستی در آنجا می توانند افراد بیشتری را استخدام کنند. وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه طالبان در پی توافقنامه دوحه به قدرت رسیده است گفت ما به عنوان همسایه آنها با وجود اینکه مانند دیگر کشورهای جهان آنها را از لحاظ دیپلماتیک به رسمیت نشناخته‌ایم، مجبور هستیم تا با واقعیتی که در مرزهای ما وجود دارد تعامل کنیم. زرداری در ضرورت پاکستان برای تعامل با کابل ادامه داد ما نمی توانیم دستهایمان را بشوییم، پشت خود را بچرخانیم و وانمود کنیم هیچ چیز تغییر نکرده است. بنابراین ما نه تنها خودمان بلکه از جامعه جهانی نیز می خواهیم تا با آنها تعامل کنند. سخنگوی وزارت خارجه هند ضمن تایید برگزاری دوره آموزشی برای دیپلمات‌های افغانستانی اظهار داشت این اقدام در راستای کمک به ظرفیت سازی در افغانستان صورت گرفته است. آریندام باگچی سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری درباره برگزاری دوره آموزشی برخط برای دیپلمات‌های افغانستانی توضیح داد. باگچی اظهار داشت دهلی از طریق آنچه همکاری فنی و اقتصادی هند نامیده می شود کمک‌هایی را برای ظرفیت سازی و کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان عرضه می کند که شامل دوره‌های برخط نیز می شود. سخنگوی وزارت خارجه هند افزود این دوره موضوعات متعددی را پوشش می دهد و توسط نهادها و مؤسسات مختلف این کشور انجام می شود. با گزارش ایندین اکسپرس باگچی تصریح کرد که حضور اتباع کشورهای مختلف از جمله افغانستان در این دوره ها آزاد است و تعدادی از اتباع این کشور در هند و افغانستان در این دوره های برخط شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه هند در ادامه تاکید کرد موضع ما در قبال تحولات افغانستان تغییر نکرده است. ما به هیچ وجه یادداشت دیپلماتیک که به معنای تبادل یادداشت میان دولت هاست به نهادهایی که به رسمیت نمیشناسیم ارسال نمیکنیم. پیش از این اکسپرس تریبیون نشریه نزدیک به اردوی پاکستان گزارش داده بود سفارت هند در کابل با هیئت حاکمه افغانستان توافقنامه های نظامی و دیپلماتیک امضا کرده است. وزارت خارجه هند در حالی که برگزاری دوره بخت برای دیپلمات‌های افغانستانی را تایید می‌کند، درباره برگزاری دوره‌های آموزشی افسران نظامی افغانستان اظهار نظری نکرده است. دولت استرالیا درخواست پناهندگی هزاران مهاجر افغانستانی را رد کرد. با گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، دولت استرالیا بدون اعلام رسمی و در حالی که هزاران پناهجوی افغانستانی همچنان سرگردان هستند، درخواست پناهندگی آنها را متوقف کرده است. مقامات استرالیایی دلیل این توقف را نبود تسهیلات بیومتریک و بررسی سوابق متقاضیان در افغانستان اعلام کردند. این در حالی است که هزاران پناهجوی افغانستانی و واجد شرایط در پاکستان نیز سرنوشت روشنی ندارند. قرار است این پناهجویان برای دریافت روادید به کشور ثالث مانند پاکستان مهاجرت کنند. گفتنی است پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از 15 اوت سال 2021 ده ها هزار شهروند به ویژه جوانان با کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان با والی کابل عنوان گزارش همکارم قریشی است. حدوداً 2 دقیقه که دعوت میکنم شنونده باشید.
ایجاد فضای امن در کشور مسئولیت مشترک دولت و مردم میباشد. این مطلب را مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با والی کابل ابراز نموده گفت آبادی کشور و ایجاد فضای امن مسئولیت مشترک دولت و مردم است. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با نشر خبرنامه گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با محمد قاسم خالد والی کابل دیدار نموده و مسئولیت وی و کارمندان دولت را خدمت به مردم خواند. در این دیدار محمد قاسم خالد در مورد وضعیت امنیتی اجتماعی و اقتصادی کابل معلومات داده گفت وضعیت امنیتی کابل پایتخت افغانستان خوب است. مسئولان اداری و امنیتی امور را با هماهنگی به پیش میبرند و مردم از مسئولان امارت اسلامی رضایت دارند. معاون سیاسی ریاست الوزرا با اشاره به مسئولیت مقامات دولتی و مردم گفت آبادانی کشور و ایجاد فضای امن مسئولیت مشترک دولت و مردم است. مولوی کبیر به والی کابل به خاطر تأمین امنیت بهتر بعضی از هدایات و توصیه‌های لازم را نیز نمود. این در حال است که با برقراری حکومت طالبان گراف جرایم جنایی تا حدود زیادی در کابل پایتخت و ولایات این کشور کاهش یافته و مسئولین حکومت طالبان مدعی هستند که می‌خواهند به ناامنی‌ها، فساد و بی‌عدالتی در کشور نقطه پایان بگذارند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که به منظور آموزش و آینده خوب جوانان طرحی را تحت نام باور و اقتصاد آماده نموده است. همکارم آصف شینواری گزارش میدهد.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند به منظور آموزش و آینده خوب جوانان طرحی را تحت نام باور و اقتصاد آماده نموده است. به گفته مسئولان با عملی شدن این طرح تغییرات مثبت و اساسی در زندگی جوانان افغان به وجود خواهد آمد. قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید از جانب یک کمیسیون ویژه طرح تحت نام باور و اقتصاد آماده نموده که با عملی شدن آن تغییرات مثبت و اساسی در زندگی جوانان افغان به وجود خواهد آمد. وی گفت بر اساس این طرح حدود 800 تن آموزش‌های ویژه رهبران جوان را در سرتاسر کشور کسب خواهد نمود و در تمامی نواحی شهری و ولسوالی‌ها شوراهای محلی جوانان ایجاد شده و از مساجد کشور با عنوان مراکز آموزش فکری جوانان کار گرفته خواهد شد.
اینکه دپاره هم الحمدلله بهترین پلانونه لرو د اعتماد اقتصاد په نامه باندې مو یو ملي طرحه جوړه کړې ده د ګران ځوانانو د پرمختګ دپاره. دغه طرحه د افغانستان د ځوانانو ټول مشکلات په بنسټیز شکل باندې حلوي. په دې کې موږ د 300 کسو ځوانو رهبرانو روزنه په نظر کې نیولې ده. د افغانستان په ټولو ولایتي ناحیو کې یا په ښاري ناحیو کې او په ولسوالیو کې مو 800 شوراګانې په نظر کې نیولې دي د ځوانانو دپاره، او د ځوانانو د استاهي د فکری او د عقیدوي او د اجتماعي اصلاح دپاره مو ټولنیز اصلاح دپاره مو بهترین پروګرام په نظر کې نیولې دي د افغانستان په سطح چې د افغانستان ټول مساجد به د افغانستان د ځوانانو د اصلاح په مرکزو باندې انشاءالله موږ بدلو.
معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنګ گفت امارت اسلامی در سال نو بودجه ویژه را به منظور توجه بیشتر به جوانان در نظر خواهد گرفت. قاری محمد یونس راشد افزود در سال نو همچنان برای تقویت اقتصادی جوانان 3 راهکار دیگر نیز عملی خواهد شد که این راهکارها شامل راه اندازی و تطبیق پروژه ها از بودجه اختصاصی برای جوانان در تمام روستاها، همچنان بر اساس هدایت زعیم طالبان فراهم شدن زمینه های کاری برای جوانان در تمامی پروژه هایی که از جانب وزارت اقتصاد در کشور راه اندازی می گردد و همچنان ایجاد یک مرکز ملی کاریابی برای جوانان می باشد.
در اعتماد اقتصاد طرح کی در جوانان و در اقتصادی پیاورتی ملی پروگرام یو مهم برخه ده. په دې برخه کې موږ درې مهم پروګرامونه په نظر کې نیولې د ځوانانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره. لومړی دا دی چې موږ په ساحوي لحاظ یا په سیمه ییزه کچه باندې د هغې بودیجې څخه په استفاده چې د ځوانانو دپاره به ځانګړې کېږي، موږ به وړوکې انکشافي پروژې او هغه فعالیتونه تنظیموو چې هغه په سیمه ییزه کچه باندې ځوانان په هغه باندې مصرف کېږي، لکه په سیمه ییزه کچه باندې د ځوانانو ښوونیز مراکز جوړول، ځوانانو ته هر څه ښوونکي دي هغو ته معاشات ورکول او ځینې نور هغه خدمتي کارونه چې ځوانان یې په دغسې مراکزو کې ترسره کوي. دوهمه برخه چې هغه ډېره زیاته مهمه ده چې په دغه اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې موږ پیشنهاد کړی ده امیر موسی محترم ته او قدرمنو وزیر صاحبانو چې په دغه کمیسیون کې غړي دي هغو تصویب کړی ده، هغه دا ده چې د عبدالقادر امیر بن حفظه الله د طرف څخه به د اقتصاد وزارت ته
چشه بعد از ظهر به وقت کابل بخش بعدی خبرها را تقدیم شما خواهیم کرد. عصرتان بخیر.
از همراهی و همدلی شما شنونده های عزیز با برنامه های مختلف نیمروزی رادیو دری سپاسگزاریم و همچنان با شما عزیزان هستیم. انشاءالله ما را تا پایان برنامه ها همراهی میکنید. در این لحظه به اتفاق شما میشنویم برنامه نمایش هفترک همکاران ممثل ما شما را همراهی خواهند کرد.
نمایش هفتر کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش کاج نوشته سید حکیم بینش.
شما را اینجا خواستم که درباره رازیه جانم برایتون گپ بزنم. رازیه جان میگه که میخواین از مکتب بکشنش، درسته گپ؟
چی بگوی معلم صاحب؟ با خدا نه من نه پدر جانش راضی است که رازیه جان از مکتب بکشه. خب مکتب رازیه جان باور کنن خیلی دور است. ما در قریه بالا زندگی میکنیم. از اونجا تا مکتب خیلی راست. آخه یک دختر تنها چطور میتونه این همه را تنها بره و پس برگرده؟ ها؟
گپتون صحیح، میفهمم که خیلی سخت است. ولی رازیه دختر بسیار با استعداد است، خیلی زیرک است. حیف است که از مکتب بانه. بعد از او دختر شما از لحاظ روحی حساس است. شما خودتان میبینین که چقدر ناراحت و جگرخون است. شما که میخواستین از مکتب بکشینش نامش از اول نوشته نمیکردین. حالا خیلی لطمه میبینه ای دختر.
آخه معلم صاحب، ما فکر میکردیم که از قریه ما یک چند دختر دیگه هم هست که مکتب بیاید، ولی هیچ کسی دیگه نیست. فقط راضی ما از قریه بالا اینجا میایه. شما نمیفهمین که دهم یک کنیم ما تا این دختر به خانه پس میایه از مکتب کوشتای جان ما او میشه تا برسه خانه.
میفهمم، من قبول دارم گپای شما را سخت است، ولی اگه پدرش بخواید میتونه برسانیش.
خب فقط رساندنش خو نیست معلم سی، آوردنش هم هست دیگه.
بله راست میگین، میفهمم چی میگین. ولی خب واقعا معیفین میایه، چون که راضیه جان یک دختر استثنایی است.
تشکر.
دیگه معلمام از هوش و استعداد بالایش خیلی گپ میزنن. راضیه احتمالاً یک نابغه است. آیندهش بسیار درخشان است. من یک گپ را به حیث یک معلم وظیفه خود دانستم با شما بگویم. دیگه خودتان میدانین.
معلمای قبلیش هم یک چیزایی همین رقم گفته بودن. راضیه هم همیشه اول نمره صنف خود بود. ولی سخت است که یک دختر با نیم ای همه را تنها برا و پس بیاید. شما خودتان حتما مادر هستین و میفهمین که من چی میگم. و هم دهی شرایط.
نمیفهمم به خدا. به نظرم امرای پدرش گپ بزنین. شاید اگر راه حل پیدا کنین. ببینین که پدرش چی میگن.
باشه.
به هر حال حیف هستی دختر. خیلی حیف است.
امرای پدرش گپ میزنم. ببینم پدرش چی میگن. خب بفرماییم چای سبز تازه دم هلدار. ایم نقلی که تو خوش داری.
تشکر از خودت
نوشه جان.
سلامت باشه. میگم امروز رفتی مکتب راضیه جان؟
بله رفت. معلمش میگه که راضیه جان اجازه بودتن که مکتب بیایم. میگه خیلی عیف است که دختر مکتب نیایه و درس نخونه. دخترتان میگه زیرک و با استعداد است. آیندهش در نظر بگیرین. میگه که آیندهش بازی نکنین. این حالی تو چی میگه غلام علی؟
رای دور و شرایط ما رو برش گفتی؟ گفتی تنها بیای چطور میشه چطور نمیشه؟ همین رو برش گفتی؟
گفتم اولی که پاره زدم.
خب
میفهمی چی گفت؟ چی گفت میفهمم که مشکلات زیاد است. بر خیلی های دیگه هم همین مشکلات هست. من گفتم که از قریه ما تا این مکتب دختر ما تنها میره میایه. خب خیلی سخت است. فقط دختر ماست، کسی دیگه نیست. اگه یک دختر دیگه بود شاید میماندیمش، ولی خب راضیه تناست. باز بر من گفت که کد پدرش گپ بزن که راضیه جان مکتب برسانه و پس هم بیای پشتشو ببرش خانه.
چی میگی تو؟ یک روز درست خو نیست. من تمام روز میتونم کار مردم اعلام کنم برم مکتب و پس بیایم. میتونم همین کارا.
راستش سخت که سخت است، اما تو پدرش هستی، یک رو باید پیدا کنی. بالاخره سرنوشت دخترت برات باید مهم باشه.
مهم هست. خب تو میگی من چی رای پیدا کنم؟ چی رای؟ خواندن نوشتن رو یاد گرفتم، بس است دیگه.
غلام علی میفهمی که چی میگی؟ من تا حال فکر میکردم که تو مثل بعضی از پدرهای دیگر نیستی که مخالف درس خواندن اولادشان هستن. این گپی اوناست، نه گپ تو. بعد از او اولین بار است که توی رقم گپ میزنی. مثلا باورم نمیشه که توستی و این گپا رو میگی.
تو میگی من چی کار کنم؟ امروز کت صاحب کارم هم گپ زدم که یک ساعت صبح کی یک ساعت هم وقتی که بچه ها از مکتب رخصت میشن مرا اجازه بده.
خب
با جایش تا نه وقت شب کار میکنم. قبول نکرد و هم گفت که غلام علی تو ساده هستی که دخترت میمانی مکتب بخونه. دختر که 4-5 سنف درس خون بس است دیگه.
آها تو هم تاییدش کردی ها؟ غلام علی من دیگهش نمیفهمم. فقط قمی فهمم که دختر ما نباید عیف شوه.
عاطفه تو خب میدانی من چقدر دوست دارم دختر ما به یک جایی برسه. ولی خب حال چطور کنم؟ اینو تو یک شرایط پیش آمده. تو خودت راضی میشی دختر ما تنها بره تنها بیایه در این رای خطرناک؟
معلوم است که نه، مگری که یک چند روز خودم ببرمشو پس بیارمش.
تا کی میبریم میاریش ها؟ یک روز دو روز است مگم.
خی چی کار کنیم ها؟ دخترم از غصه زارترق میشه. حالا که فهمیده میخواییم که از مکتب بکشیمش، فقط بگوی تمام قصه های عالم در سرش ریخته.
بی بی عاطفه جان، ناراحتی ما اگه زیادتر از تو نباشه کم از تو هم نیست.
چی بگویم؟ حالا چای تا بخو که بیخی یخ شد در روی اولی. یا ما باش برم گلاس چای داغ برات بیارم.
نه همین خوب است. تشکر از خودت.
Thank you. اسکل از کیست پدر جان؟
از خودمون جان پدر.
واقعا؟ از خودماست؟
بله جان پدر، بله. میفهمی چرا ای با اسکل خریدم؟
معلوم است، برای ای که کدش بره سر کار دیگه.
او خوب بله، اما برای یک کار مهمتر، یک کار دیگه گرفته. حدس بزن چی کاری؟
خب برای ای که برن شاد، برای خانه سودا بگیرن. پدر جان یک سوالایی میپرسنا.
دیگه برای چی گرفته؟
خودتان بگوین دیگه.
برای ای که باید از او تو رو مکتب ببرم و بیارم. با اسکلکی روی یک ساعت رو در چند دقیقه میریم بچیم.
راست میگی پدر جان؟ وای خدا، پدر جان تو بهترین پدر دنیاستی.
جان پدر، یک توقعم ازت دار.
چی توقعی؟
دوست دارم خوب درس بخوانی و پدرت سر بلند کن.
قول میتونم پدر جان.
شاباز بچه، شاباز. تیارشو که بخیر بریم.
دهی چند روزی که رازی جانو میبری و پس میاری مکتب، باور که رنگ و روخش بیخی دیگه شده، تر و تازه شده.
من متوجه هستم، میفهمی از زمین خانه تا مکتب قصه میکنی.
خب بیرالا بگو که پدر و دختر چی قصه میکنه؟ در خانه خونه خود دو قصه ایستی نی دختره.
دیگه قصه های پدری و دختری. او از درس و مکتب و معلمایش میگه، مام از کار و بار و از تو چیزا. او از آرزوهایش میگه، مام از آرزوهایم میگم.
خب
اینمی 18 20 دقیقه که در رو هستیم با هم گپ میزنیم، راه دو دقیقه معلوم نمیشه.
آفرین شما. میگم خدا حفیظ خانم خیر بده که سیب کارت هم میدم دیگه. خیر بده که موافقت کرد که رازیه جان مکتب ببری و بیاری، اجازه دادی.
به جایش یک ساعت اضافه تر کار میکنم. بازم خدا خیرش بده، میتونست نه بگویه. وقتی شرایط رازیه جان برش گفتم، اول خود دل کرد، ولی در نهایت قبول کرد. البته اگه قبول نمیکرد، من کارش اعلام میکردم، دیگه برش کار نمیکردم.
او وقت از کجا میاوردی که بخوره؟ ما خرچ خانه چی میشه؟
خدا مهربان از زن، روزی رو از مغز سنگم باشه میرسانه برد. سلام حفظ خان.
سلام غلام علی. یک دفعه سنو ساعت خواهد سایل کن. ساعت چند است همیالی؟
میبخشید خب با اسکلیم پنچر شد، تا اینجا پیاده آمدم، سر ناوقت شد. شما ببخشید دیگه.
بیتو خان همیشه بیادر، من خودت میفهمه که چه قرصاص نفر هستم. کارا و سفارشای مردم میمانه، یک امروز کنید فردا ممکن است همین مسئله پیش بیا، با اسکل تو پنچر شد، روزای دیگه میرخم شد.
خیر است حافظ خان، یک ساعت زیادتر کار میکنم.
نه دیگه نشد غلام علی، مسئله فقط یک خودی تو کارهای خود خونیست. اونه دو تا کارگر دیگه هم در اینجا بیکار و ماتل میمونن دیگه.
خیلی زحمتتان میشه، اما حساب کتابای مرا بکنیم که من برم دیگه از اینجا.
کسی تو که گپ زدم باز میگه حساب کتاب مرا بکو برم. حالا چیز ضرورت از همین که تو دختر تا باید مکتب روان کنیم. این از همین قریه ما موسا دخترش از مکتب کشیده، نزیم بیگ دخترش از مکتب کشیده. دخترای ذکری ها مکتب نمیرن، دخترتون که مکتب نرفت نرفت دیگه.
بیبی حفظ خان، من چند روز پیش برتون چی گفتم؟ من یادتون مانده؟ برتون نگفتم که دخترم اگر نتونم مکتب بارم، من دیگه در قریه نمیشینم، برم شهر، کارم که اونجا زیاد است.
گپ نمیفهمی دیگه، فقط مرم تو تهدید میکنی که کار اعلام میکنم. خب تو نه یک نفر دیگر اینجا میارم، به خیالت که چی گپ هست اینجا؟
به همی آسانی هم نیست حفظ خان.
بسیار خوب، خیلی برن که من حساب کتاب تا بکنم. ما ایت یک خلیفه نجار هیچ به کار ندارم که یک ساعت باشه یک ساعت نباشه، کار مردم اون تبانه.
تا بال کار مردم مانده؟
مانده؟ کار سلیم کاکا، کار منصور عظیمی، کار شریف، بازم بگویم.
حفظ خان، خودتون میدانین ده وقت من ناجور شده بودم. اونا براساندن دخترم به مکتب هیچ مربوط نمیشه.
اونا مال یه وقتای دیگه بود. من پیش اونا بدقول شدن دیگه. اونا خیلی چیزا نمیفهمن دیگه.
چی بگویم؟ اینا به خیر دیگه بدقول نمیشه.
حالا چی میشه که همین دختر تو درس نخونه؟ همین سوا میره خانه شویش. درس و بچی دردش میخوره.
خب بله. من مگه مثل تو فکر میکردم نمیماندم دخترم درس بخونه. ولی خدا رو شکر که من مثل تو فکر نمیکنم.
اوه بسیار خوب تو روشن فکر تو فهمیده. فقط بگوی که یک نفر میفهمه کل دیگه اینجا مردم نفهم هستن. برو من حساب کتابایت بکنم.
قریه ما دیگه نجاری کجاست؟ او شاگردایی که من داشتم یکیشان یک کمکی کار یاد گرفته. حفیظ فکر میکنه که کارهای مرم میتونه.
خب حتما حفیظ خانه چیزی میفهمه که به همین راحتی تر از کار منفک کده.
توانستنه که میتونه. من خودم همه چیز برش یاد دادیم.
خب دیگه.
ولی همین نامردی حفیظم یادم میمانه. بیبی چی نامردی کرده دقیق؟
هی مرد پشتی گپا نگرد. شاید کسی دیگه مگه جای او بود همین تصمیم میگرفت. پس مقصر ندام.
شاید راستش من دیگه دلم بر نمیداد که کتش کار کنم. دستم تنگ است. اگر نه دستگاه نجاری را میخریدم همینجا یک نجاری کوچیک خودم را منداختم.
مردم اینجا چقدر دروازه و کلکین ضرورت داره که تو جور کنی ها؟
این گپه ها را گمش کن. من فکرهای خود کردیم.
تو فکرهای تا کردی؟ چه فکرهای کردی؟
از اینجا پریم. امروز کلش به همین فکر بودم که آینده روزیه جان چی میشه. یعنی من سبال نبودم باز مکتب نروم.
منظور تو چی هست؟ از اینجا بریم یعنی کجا بریم؟
بریم کابل دیگه. همونجا کار زیاده است. هم امکانات برای درس خواندن دختر ما زیاد است.
اینجا همه چیز ایلا کنیم و بریم؟
دیگه چاره نداریم. گوشکو کارهای باغ و زمین ها را میگم بیادریم انجام بده. خو
خب
عاطفه جان ما هم یک دختر داریم. کاش که من به گپ چند سال پیشت گوش کرده بودم. از اینجا می رفتیم. حالیم وضع ما این قسمی نبود. خوب می شود.
خدا بزرگ است. قصه نخو. می گم حالی که ما از اینجا بریم مکتب رازیه چی می شه؟ در این وسط سال کدام مکتب رازیه را قبول می کنه که بریم؟
خدا مهربان است. سه پارچه برای همین وقت هاست دیگه. سه پارچه‌ش می گیریم میریم دیگه.
من خو خیلی میترسم خلام علی.
من میترسم ولی توکل کو به خدا میریم به خیر کابل.
توکلم که به خداست اما ترس من زیادتر از کرایه نشینی نیست مرد. او اولا یادت هست که یک سال کرایه نشین بودیم ها؟ طاقت نکردیم پس آمدیم هم اینجا.
راست میگی سخت است. کرایه نشینی هم سخت است. با هم سایه زدن هم سخت است. خدا دیگه از قدیم گفتن هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. یک سختی هایی هست. تو از پدر و مادر دور میشی. کرایه نشینی هست که گفتم پیشتر. ولی چاره دیگه هم نداریم دیگه نه؟
راست میگی خالم علی. ولی ای کاش میتونستم که خانگک خیر اما که کمک نقلی بر خودمون میخوریم ریزگک.
حالا بریم باز ببینیم چی میشه. من سبا دیگه سبا میرم کابل. خو ببینم که کجا میتونم خانه پیدا کنیم.
بخیر ببینیم که چی پیش میه. خیمه برم من یک جوره کالا و چیزای دموبین بایک بانم.
تشکر از خودت.
شنیدم قصد داری از قریه بری دیگه میری شارنشین شوی دیگه.
بابا خیر اگه خدا بخیر.
میگم حالا کجای کابل خانه گرفتی؟
دشتی برچی. میگم حفیظ خان چه
چقدر خانه ها قیمت شده، ویران شده.
میگم نام خدای یک سرزور نفر هستی. فامیلی سرزور که میگو اینو سرزور دیگه. همینجا میششتی، هم کار داشتی، هم بین قوم خیش خود بودی. چی گپ هست که بشه؟
حفظ خان، ای گپا را گمش کن. آمدیم پشت پیسه خود. اما پیسه مر بیتی دیگه نی؟
پیسه تو میتم، ولی خب حال ندارم. ما یک چند دروازه و کلکین سفارش گرفتیم، اما اونا را که بسازم پیسه شکه بگیرم باز پیسه تو را میتم.
گوش کن حفظ خان، من امروز نیاز دارم. من خانه گیره و کرا کردیم تا داشتی برچی. اونمو خانه که من کرا کردیم حال یک نفر میشینه. صاحب خانه پیسه او را باید بده که او برایه. من باید پیسه او را بیتون میفهمی که
خلا ولی جان حال ندارم. چطور کنم؟
چطور کنی؟ من با پیسه به کار دارم، میفهمی؟
من خب پیسه تو رو نمیخورم، مال مردم خورخ نیستم دیگه، ولی حال ندارم دیگه. چطور کنم؟
ای خون نشد گپ.
میگم حال ندارم، قسم خدا و پیغمبر برات بخورم.
گوش به حفظ خان، من اینجا در سردی و گرمی برات کار کردم، برای که 4 قرون پیدا کنم که زندگی خود پیش ببرم. حالم به پیسه نیاز دارم. پیسه مرا بده که برم دیگه پشت کاره.
مثل که در یک زبان دیگه هم باید گپ میزنم. میگم حال ندارم.
خب پیدا کو.
از کجا پیدا کنم؟ مگه پیسه پیدا میشه؟
من چی میفهمم؟ بگی قرض کو. اون از خطورت بگی، از کاکا و بچه کاکایت بگی.
یک گپا میزنه تو. اصلا یک گپ دیگه. با نمی چند تا کار خلاص شوه. اصلا گیری چی میتونی؟ خودت بیا همینا را جور کو. باز پیسه شانه که گرفتم، هم پیسه کرای اینا که میدم، هم طلب قبلی کنه. چی میگی؟
گوش که حفظ خان، من دیگه شو نمیفهمم. سبا میاییم پیسه مر میکی. باز من دیگه سبا میخواییم برم کابل.
باز گپ خود زده رایتی. میگم سرزور نفر هستیم، باز قبول نمیکنم.
بر ما که خیلی سخت است که راضیه جان میخواین از اینجا ببرین. البته از یک لحاظ براش خوب میشه، چون که در کابل امکانات زیادتر است. بر رفتن به مکتب و مقدر راه را نمیره. باز اونجا کورسای انگلیسی و کمپیوتر است. امیدوارستم که دختر موفق شود.
راستش معلم صاحب، ما هم به همین خاطر گفتیم که از اینجا بریم. البته بر ما خیلی سخت است که از اینجا بریم و دل بکنیم، ولی خب پدر راضیه جان میگه که آینده دخترم بر مهم است.
البته که پدر جانشان درست میگن، خیلی هم مهم است. شاید یک ذره زمان رفتن شما نامناسب باشه، ولی خب چاره نیست دیگه. اگر میتونستین که بان این امسال مکتب راضیه جان خلاص میشد، بعد از اون میرفتین، یک ذره بیترک بود و ای جا به جایی هم به درسش لطمه نمیزدک.
چاره نداری معلم صاحب، مجبور استیم دیگه.
خیرتون باشه انشالله. راستی شما گفتین که شوهرتون بیکار شده و با صاحب کارشان بحثش شده. امی بردن آوردن راضیه جانم برش سخت است، درست است؟
یکی دو دفعه می بود خب خیر بود، ولی خب هر روز باور کنین سخت است. او بیچارم تقصیر نداره.
چی بگویم به خدا، هر چی صلاح شما و دخترتون باشه، اما دل ما بر راضیه جان خیلی تنگ میشه.
زنده باشین معلم صاحب. راضیه جانم میگه که دوری از شما و هم سنفیاش و دیگه معلم ها برش بسیار سخت است. دیشب همه تو دق و ناراحت شیشته بود که خدا میدانه. اقدرم برش سوخت. میگفت که بابا جان خیلی برم سخت است، خیلی. ما با هم سنفیایم هم اینجا عادت کردیم، امرای معلم هایم خوب کردیم. حالا که از اینجا برم خیلی برم سخت تمام میشه.
ما بر موفقیتش آرزو میکنیم، با این که بر ما دوری از راضیه جان خیلی سخت است.
شما تو لطف دارم.
ولی انشالله که آینده درخشانی داشته باشم.
راضیه جان، دخترم گریان میکنی؟
آخه پدر جان، دلم برای مکتبم، معلم هام و همسنفیم تنگ میشه.
دختر جان مادر، زندگی همیست دیگه، یک سختی هایی هم داره. اونجا بخیر که رفتیم همسنفیای نو پیدا میکنی. دوستای جدید پیدا میکنی. معلمای اونجا هم شاید از اینجا بهتر باشن. از کجا معلوم؟
من چطور اینجا رو فراموش کنم؟
دخترم، آلیکی گفته که تو باید اینجا رو فراموش کنی. جان مادر، هر وقت که اینجا آمدیم خانه پدر کلان و مادر کلانت، باز میریم مکتبت. تو میتونی هم معلمایت ببینی، هم صنفیایت. خوب است؟
دخترم، آینده تو برای ما از هر چیزی دیگه مهمتر است. خب ما برخلاف دیگه پدرها که مانع درس خواندن دخترایشان میشن، میخوایم هر مانعی که سر راه تحصیل تو باشه او رو وردارم. فهمیدی چی میگم؟
پدر جان، شما بهترین پدر دنیا هستین.
اینمی زبان اگه نمیداشتی چطور میشود آلیه؟
میگم کت حفیظ چیکار کردی؟
میگم آلی ما پیسه ندارم.
خب
میگه یک چند سفارش گرفتم، پیسه اونا رو که گرفتم برات میتونم.
بعضی ها واقعا سختی های دیگرها را اصلا درک نمی کنن. اما قدر خودشان باید بگوین که همی آدم امروز با پیسه نیاز داره، باید پیسیش بتون.
من برش گفتم نداری قرض کو. میگه کی قرض میته؟
من فکر میکنم حفیظ پیسه داره ولی نمیته، میخواید که اذیتت کنه. شایدم فکر میکنه که اگه کار کنم یعنی که نروی بهتر است. ایتو فکر میکنه.
خودم من میفهمم او را زور داده که از کارگاهش برآمده. حالی هم کسی نیست که کارهایش پیش ببره. او شاگردم اگرچه خوب کار میکنه، خوبم یاد گرفته، باز کاری مرا نمیتونه دیگه. نه
درست است، حفیظ یکم اذیت میکنه ولی خب شاید پیسی تا بده.
من برش گفتم من میالی نیاز دارم، فردا که بریم بیاری و من نیاز نداشته باشم چی کنم و پیسه را؟ من
راست میگی.
جان من آماده هستم، بده
اینه امی چای بخورم باز میریم بخیر.
ناوقت میشه پدر جان.
راضیه جان، تو خوب برای خداحافظی میری دیگه، وقت و ناوقت یعنی چی؟
پدر جان میخوایم همین روز آخرم سر وقت برم.
آفرین بچم، آفرین، همیشه اینیم تو وقت شناس باش.
پدر جان برای دوستان دلم تنگ میشه.
گریه نکو دخترم، تو باید قوی باشی. گوشگو بخشی از زندگی آدم ها اینمی دلتنگ.
چند سال بعد،
خب چی کردین؟ امروز چی شد؟
هیچی دیگه، نام رازیه جان در کورس کانکور نشته کرد.
خب خب،
یک نام از مکتبش خواستن، برشان بردم دیگه.
خب در کجا نشته کردی؟
یک مؤسسه است اینجا، نامش کاج است.
خب
خیلی هم معروف است در این منطقه.
آه مؤسسه کاج.
خب
لوحش دیدم، تعریفش هم شنیده.
آه خیلی تعریفیست، مسئولش وقتی نمرای رازیه را دید خیلی خوشحال شد، تیزه کدم نامش نشته کرد بدون هیچ سوال جوابی.
خدا خیرش بده. میگم بخیر دختر ما در اون شقی که دوست داره قبول شوه چی میشه؟
من از دختر ما اطمینان دارم، مطمئن هستم که همون چیزی که میخوایم میشه. من بیخی در این فکر میکنم که از نفرای اول هست، میفهمی؟
من منمی فکر میکنم.
میگم میخواستم ازت تشکر کنم، در تو شرایط که بعضی از پدرها و دنبال نیستن که دخترایشان درس نخوانه، مکتب نرن، از مکتب میکشنشان بیچاره را، ولی تو برعکس دیگه پدرها سختی کشیدی که دختر درس خود بخونه، دخترت تشویق میکنی که به درسای خود ادامه بده.
گوش که عاطفه جان، ما یک اینمی دختر داریم، ما خودم شخصا زندگی خود فدایش میکنم.
زنده باشی الهی.
چند ماه بعد،
ما
شنیدی؟ عاطفه؟
بله شنیدم. بسیار دلم نارام است. نمیفهمم که چه خاک در سر خود بندازم. آلی از کجا بوده؟
ماتل چی هستی؟ میگن صدای انفجار از آموزشگاه راضی است. مؤسسه کاش.
وای خدایا.
الو تد بدم تا من خود از سر کار میرسانم. تو برو ببین که چی شده. برو تد.
وای خدایا، حالا اگر راضی جان یک قسم شده باشه من چه تو کنم؟ چه خاک در سر خود پرتم، چه خاک در سرم شد خدایا. وای چه قرازی های زیاد امروز اونجا رفته بودن که امتحان بدن. وای خدا بدبخت شدم. ای خدا چادرم کجاست؟ ای وای ده اینجا مانده بودم، سبیل شده رو چرا پیدا نمیکنم؟ وای خدا این چی بلایی بود؟
سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما شنونده های عزیز و ارجمند که تا این لحظه از برنامه های نیمروزی در روز جمعه با ما همراه بودین. با شما هستیم و انتظار همراهی تان داریم. فراموش نکنین دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان منتظر دریافت نظریات شما از طریق پیامک می باشد.
معرفت دینی
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه این هفته به ادامه موضوع معاد میپردازیم. امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. نقل شده است هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بحث معاد و برانگیخته شدن انسان‌ها را در قیامت مطرح کرد، یکی از مشرکان به نام ابی ابن خلف قطع استخوان پوسیده ای را برداشت و روانه شهر شد تا نزد پیامبر برود و سخنان او را درباره معاد ابطال کند. با عجله به سراغ پیامبر آمد و با لحنی تند گفت: چه کسی می تواند بر این استخوان پوسیده لباس حیات بپوشاند؟ استخوان را با فشار دست های خود پودر کرد و روی زمین پاشید. او می پنداشت که پیامبر هیچ پاسخی در برابر منطق او ندارد. قرآن در سوره یاسین آیه 78 به این موضوع می پردازد.
و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم.
برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت چه کسی این استخوان‌هایی را که پوسیده است زنده خواهد کرد؟ در آیه 81 سوره یاسین آمده است:
اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم.
آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است توانا نیست همانند آنها را بیافریند؟ آری، و او آفریدگاری بسیار داناست. خداوند در این آیه می فرماید: آیا شما به این آسمان عظیم با آن همه کهکشان ها، منظومه ها و ستاره هایش نمی نگرید که هر گوشه ای از آن دنیایی پهناور است؟ قرآن با این شیوه بشر را به مطالعه گسترده در عالم هستی فرا می‌خواند تا از راه تفکر دریابد کسی که قادر بر آفرینش این جهان فوق العاده عظیم است چگونه ممکن است نتواند مردگان را زنده کند. گروهی از افراد بی‌خبر و غافل بر این باورند پس از آنکه بدن انسان بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی به ذرات بیشمار تبدیل و متلاشی شد، محال است تجدید حیات یابد. اما خداوند می‌فرماید: ما می‌دانیم عناصر تشکیل دهنده بدن که تجزیه شده و به مخازن طبیعت برگشته‌اند کجاست؟ در قیامت بین اجزای متفرق آن مجدداً پیوند برقرار کرده و ساختمان بدن را به طور کامل بازسازی می‌کنیم. قرآن خاطر نشان می‌سازد که گرچه تجدید حیات بشر در مقایسه با توانایی‌های او ناممکن به نظر می‌رسد، اما با توجه به قدرت بی‌پایان خداوند که برای نخستین بار حیات را در پیکر بی‌جان انسان دمید، مسئله سخت و پیچیده نیست. تصریح می کند که خداوند قادر است اعضای پیکر انسان را حتی با تمام ریزکاری ها و ظرافت های آن بازسازی کند، چنان که در سوره قیامت آیات 3 و 4 می فرماید:
ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه.
آیا انسان می‌پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ آری، ما قادریم که حتی خطوط سرانگشتان او را بار دیگر مرتب و درست کنیم. در این آیات به این اشاره شده که نه تنها خداوند استخوان‌ها را جمع آوری می‌کند و به حال اول باز می‌گرداند، بلکه استخوان‌های کوچک و ظریف انگشتان را در سر جای خود قرار می‌دهد. از آن مهمتر این که خداوند حتی سرانگشتان انسان را به طور موزون به صورت نخست باز می گرداند. لازم به ذکر است که در نوک انگشتان هر انسانی خطوط خاصی است که مخصوص خود اوست و در سراسر جهان دو نفر را نمی توانی یافت که خطوط انگشتان آنها یکسان باشد. به تعبیر دیگر، خطوط ظریف و پیچیده‌ای که در سرانگشتان هر انسانی نقش بسته معرف شخص اوست. جالب آن که در تمام دوران عمر و در روند تغییرات جسمانی خطوط سرانگشتان دست وضعیت ثابت و یک نواختی دارند، در حالی که با گذشت زمان عموم اندام‌های بدن دچار تغییر و تحول می‌شوند. انسان خردمند و روشنی در می‌یابد که در پیدایش این همه شگفتی دست توانای خداوند حکیم در کار است.
هویت در اثر انگشت. هنگامی که در قرآن عنوان می شود که بازگرداندن انسان به زندگی پس از مرگ آسان است، آثار انگشت انسانها به طور خاص مورد تأکید قرار می‌گیرد. آیا انسان می‌پندارد که ما استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد، بلکه ما